مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه 25، 53 دقیقه.
در سمت توام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان به همه شما بینندگان خوب، دوستای عزیز سمت خدا سلام میگم، وقت بخیر میگم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما، و یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم که با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان عزیز هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که امروز گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. حال شریف خوب انشاءالله.
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شد. ما در جلسه گذشته به پرسش های شما پرداختیم. بسیار بسیار ممنون از همه مساعدت ها و مشارکت های شما در طول سال و در طول مدتی که ما خدمتون بودیم. سوالات شما بسیار بسیار راهگشاست و مسیر ما رو مشخص میکنه. اگر یادتون باشه مادری پرسیده بودن از حجای پناهیان که من یک فرزند 11 ساله دارم. ایشون به من گفتش که من از خیلی چیزا خسته شدم، از جمله از نماز خوندنم. حجای پناهیان اشاره کردم به این نکته که بالاخره ایشون رو باید با این واقعیت آشنا بکنیم که نماز خوندن سخته و شاید وقتایی مشقت داشته باشه، ولی یک واقعیت. و خیلی در مورد شیرینی نماز صحبت نکردن. حالا باز امروز صحبت‌هایشون رو در این مورد خواهیم شنید، چون پیام‌های در این زمینه ما داشتیم. بسیار بسیار در این مدت که ما در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی صحبت می‌کردیم، ما تنها شما به نقش کلیدی مادران اشاره کردید. خیلی از دوستای خوبمون گفتن که پس نقش پدران چه؟ در این مورد هم ما صحبت می‌کنیم و پیشنهاد تأسیس رشته‌های دانشگاهی در مورد تربیت فرزندان و مدیریت خانواده و خانواده که در جلسه گذشته توسط آقای پناهیان مطرح شد، اون هم بازخوردهایی داشت که به اون هم اشاره می‌کنیم. این فهرست اجمالی برنامه امروز بود که انشاءالله برنامه مفیدی تقدیم حضورتون بشه. در مورد نکته اول که سوال اون مادری بود که در مورد نماز خوندن فرزندش پرسیده بود که فرزندش خسته شده بود، دو تا پیام می‌خونم و یک سوال. سمت خدایا سلام. خیلی وقتا شده که گفتگوهای برنامه برام سنگین بوده و درست جا نیفتاده و عمیق نشده، ولی حداقل سعی داشتم که برداشت نادرستی هم نداشته باشم. ایمیلی که چهارشنبه مطرح شد عجیب بود، اگرچه صحبت‌های پناهیان متفاوت و گاهی سخته، ولی چون این برداشتی هم چندان منصفانه نبود و امیدوارم من هم به این اشتباه دوچار نشده باشم، چون صحبتی که درباره نماز و تلخ بودن آن شد برام سوال شده که آیا واقعا ما دوچار توهم دوست داشتن نماز هستیم؟ کسی ادعای حضور قلب و وعظ شدن به ملکوت و فهمیدن نماز که نداره، ولی در همین حد که فهمیدیم نماز چه آثاری داره و چقدر مهمه و همان اون سعادتی که سال قبل صحبتش گذشت باعث میشه حداقل خوشحال باشیم و شکرگزار و دوست داشته باشیم که نماز بخونیم. پیام یکی از بیننده هامون بود. بیننده دیگر پیام دادن، گفتن که سلام، خسته نباشید، من گلگی از آقای پناهیان دارم. من یک جوان 20 سالم و تا همین یک سال پیش نمازم رو یه خط در میون میخوندم. کاملا شیرینی بودن با خدا رو احساس میکنم. نماز قلب عباداته. شاید ما از گناه های دیگه به قول شما شیرینی ها لذت ببریم، اما همه ما ته دلمون یه چیز دیگری هست. من فقط خواستم از لحظات خوبی که با خدا دارم دفاع بکنم و شیرینی اونها. وظای پناهیان میخوام که تلخ صحبت نکنن. اما سوالی که در این زمینه مطرح شده و من از محضر حاجی پناهیان میپرسم، قطعا نظرشون در مورد پیام ها هم جویا خواهم شد. با عرض سلام، لطفا از حاجی پناهیان سوال من رو بپرسید. من دختری 12 ساله هستم. در روزی که مادری گفته بود دخترم از نماز خسته شده، من به برنامه شما گوش دادم. سوالی در ذهنم شکل گرفت که دختری مثل من که از ترس خدا و جهنم نماز میخونه چرا نباید لذت نماز خواندن رو بچشه؟ ولی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با این که اگر لذت نماز را نمی چشیدن، باز هم نماز را ترک نمی کردن. 100% اگر کاری برای آدم سخت باشه بیشتر ثواب داره. نمازی که برای ما لذت نداره سخته، ولی در حالی که همیشه میگن نماز اگر ترس خدا باشه قبول نیست، پس چه دلیل داره که ما نماز بخونیم؟ اگر اینطور شد، ما نه لذت نماز رو چشیدیم و نه نمازمون به درد. حالا این نکاتی بود که در مورد صحبت‌های شما در جلسه گذشته مطرح شد و خواهش می‌کنم که پاسخ بدید.
بله، البته نکات خیلی فراوان بودن، من باید می‌نوشتم. برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. درباره آخرین نکته که فرمودن که نماز خوندن از ترس خدا صحیح نیست، نه، نماز خوندن از ترس خدا صحیح هست. همین که انسان ایمان به خدا داره و از خدای خودش حساب میبره و اطاعت میکنه او رو، این موجب تهذیب نفس او میشه، این موجب تکامل او میشه، کم کم محبتی به خدا پیدا میکنه که این محبت بر ترسش غلبه پیدا میکنه و بعد در آینده ترس جدیدی جای ترس قدیمش رو میگیره. اون ترس جدید این است که می ترسه مبادا دل خدای عزیز خودشو برنجونه. البته خدا دل نداره، بله. منتها حالا با تعابیر خودمون رو به کار می بریم. مخصوصا که فرمودید سن این پرسشگر هم، پرسشگر گرامی هم کم هست. پس ما از ترس خدا نماز بخونیم، علامت ایمان ماست به خدا. این ایمان تقویت میشه، این خوبه. ولی به مرور این ترس جای خودش رو به محبت خواهد داد و محبت غلبه میکنه بر این ترس و بعد این ترس نه اینکه از بین بره، جای خودش رو خواهد داد به یه ترس از سر محبت.
خود محبت که بیاد لذت و شیرینی هم همراهش هست دیگه.
حالا اون یه بحث دیگه است، اون در مورد لذت و شیرینی نماز که موضوع اصلی گفتار هست باید بپردازیم. این یک موضوع. موضوع دیگری در اون سوال من حاشیه ها رو اول بگم بعد به متن بپردازیم. فرمودید که آقای یا خانومی نمیدونم 20 ساله تا بله. چند وقت پیش نماز میخوندن؟
بله، گفتن یه خط درمیون نماز میخوندن و کاملا شیرینی نماز.
خب الان نمیخونن؟
نه، گفتم من الان دیگه حس میکنم، یعنی این شیرینی نماز باعث شده که من مرتب نماز بخونم.
آه، تو ننوشته بودن که مرتب بله. نماز میخونن. خب ما در مورد پس این یه حاشیه رو میخواستم توضیح بدم، میپرزم به اصل ماجرا که در گفتار همه دوستان بود. عرض بنده در اون هفته این بود، سوال این بود که من دخترم گفته خسته شدم، دوست ندارم نماز بخونم. اگر کسی این حرفو زد ما بهش چی میگیم؟ میگیم که بدون این که نماز هیجانی لذتی در تو ایجاد کنه باید نماز بخونی. منطق نماز منطق ادبه. حالا اگر کسی از این ادب لذت برد فبها و نه منوش جانش، اما اگر کسی گفت چون لذت نمیبرم نماز نمیخوانم، ما منطق نماز خوندن اون رو باید تغییر بدیم. دقیق فرمودید. آدم ها دو جور هستن، بخوایم خیلی ساده مطرح کنیم که کسی دچار برداشت اشتباه نشه. یه کسانی که از نماز لذت میبرن، یه کسانی که از نماز لذت نمیبرن. اونایی که از نماز لذت میبرن که خوش به حالشون نمازشون رو میخونن چون براشون شیرینه، مثل همین جوان 20 ساله‌ای که گفته بودن من بالاخره یه شیرینی متفاوتی از نماز حس میکنم. اینا که باید نمازشون رو بخونن و میخونن هم نماز، اونا که مورد سوال و جواب ما نبودن. اما اون کسانی که از نماز لذت نمیبرن باید چی بهشون بگیم؟ یه وقتی هستش که ما باید بیم تلقین کنیم که آقا نه تو لذت میبری، خودت متوجه نمیشی، حالیت نیست. بابا طرف میگه که من لذت نمیبرم، چرا ما این حال روحی که داره احساس میکنه رو انکار کنیم؟ پس این که ما خواهیم بود تلقین کنیم تو لذت میبریم اشتباه
که لذتی هم شاید نداشته باشه، یعنی چون کار سختی لذتی هم نداره و نبایدم داشته
باشه. بله میرسیم به اون حالت. حالا این یکی یکی بریم جلو. یه وقتی از طرف لذت میبره میگیم خب نوش جونت لذت ببر، نمازم میخونی دیگه، تو که مورد مخاطب ما نبودی. یه وقت هست کسی لذت نمیبره، ما به او چه جوابی باید بدیم؟ جواب اول غلط این هستش که بگیم نه لذت میبری، حالیت نیست. جواب دوم غلط اینه که بگیم تو بیماری که لذت نمیبری. اینم نباید بگیم، چون طبیعی لذت نبردن از نماز خصوصا در اوائل زندگی. جواب سوم غلط اینه که بگیم پس صبر کن، همون لذت بردی بخون
بایست تا این لذت ایجاد بشه.
این که جواب غلط. بله. شما میدونید دیگه. بله. بخش شما خودتون هم ماشاءالله با کارشناسی تو ولتون کنن به جای همه کارشناس هم میتونید صحبت کنید. نماز وجوبش اصلا منوط به این نیست که اگر کسی لذت نبرد نخونه، درسته؟
بله.
پس ما نماز واجب تلخ هم داریم.
بله.
داریم یا نداریم؟
بله.
یعنی نماز اگه تلخ هم بود واجبه بخونیم یا نه؟
باید بخونیم دیگه.
نه، عبارت بنده رو همراهی بفهم.
اون تلخی رو من یه خورده باش مشکل دارم واقعا.
کلمه تلخی رو باش مشکل داری، داریم میخواییم واقع بینانه صحبت کنیم. یه کسی نماز پیش شیرینه، واجب هم هست، میخونه.
اصلا فارغ از تلخی و شیرینی نماز واجبه که خونده بشه.
خب تفکیک بکنیم. نمازی که واجبه اگه تلخم بود برای من
بخونم.
واجبه بخونم یا نه؟
بله باید بخونم.
پس چی به من واجبه؟
نماز واجبه.
نماز تلخ.
بله.
چون من تلخیشو احساس میکنم. چرا خدا گفته اگر نماز تلخم بود که واجبه بخونی؟ سوال اینه. من اینو میخوام تئوریزه کنم پاسخش رو. چرا اگر نماز تلخ هم باشه واجبه که بخونیم؟ مگه رابطه با خدا نباید یه رابطه قشنگ زیبایی باشه؟ مگه خدا دوست داشتنی نیست؟ مگه خدا مهربون نیست؟ مگه ما به اون نیاز نداریم؟ مگه ما نباید از سر نیاز با اون مناجات کنیم؟ مگه شکرش واجب نیست؟ این همه زیبایی هایی که درباره نماز گفته میشه. ولی حالا یه نفر اومده پیش شما میگه با همه اینا من سختم نماز بخونم، تلخ برای من ایستادن سر سجاده نماز، دوست دارم زود تمومش کنم. آیا بر این آدم توأم با تلخی واجب هست بخونه یا نه؟
بله واجب بخونه.
چرا خدا فرموده است که اگر تلخم بود نمازو بخون؟ چرا خدا نماز خوندن رو مشروط به شیرینی و لذت نکرده؟
چون هدف اون نیست.
چون فلسفه نماز خوندن رعایت ادب در مقابل مقام ربوبی است. ادب اگه با محبتم نبود اشکالی نداره. ادب یعنی این که من باید بیام در مقابل عظمت پروردگار یه رفتاری انجام بدم که سرشار از تواضع و نظم باشه. ادب یعنی در مقابل شأن با عظمت پروردگار من یک رفتار ویژه‌ای رو باید انجام بدم. در سر نماز دوست داشتن خدا واجب نیست، دوست داشتن خدا حسن است، زیباست، فضل
است. اگرچه باشد بهتر است.
باشد بهتر است. ولی در وجوب نماز دخالت نداره. ببینید حج اگه خواستید برید پول داری برو حج، پول نداشتی حج نمیخواد بری. مثلا بر تو واجب نیست حج بری، درسته یا نه؟
بله.
شرطش پوله. جهاد شرطش قدرته. اگر شما قدرت شمشیر زدن نداشتی نباید میرفتی جهاد، مثلا بر تو جهاد نبود. حتی یک کسی خیلی ترسو بود و نمیتونست بر ترس خودش غلبه کنه، فرمون تو نمیخواد بری جهاد، بطر کار دیگران هم خراب میکنی. حالا ما میخواهم ببینیم آیا نماز مشروط است به عشق ما به پروردگار؟ نه، مشروطی نیست. خب اگر ما عشق نداشته باشیم تلخ میشه؟ باشه. وقت چه فایده‌ای داره؟ رعایت ادب کردیم. اینجاست که من عرض میکنم به بچه‌های خودمون فلسفه اون قدر متیقن انگیزه مند شدن خودمون برای نماز رو آموزش بدیم.
شما تو شیوه های انتقال مفاهیم دیدیم، تو ابعادی که شما اشاره میکردید به این در واقع نکته هم اشاره کردید که یه وقتایی ما میتونیم با تکنیک های فرزندانمون رو به سمت عبادت سوق بدیم و مثلا نماز رو در نگاه اونها شیرین جلوه بدیم.
خب بذارید آرام آرام پیش بریم. یعنی شما شدت علاقتون به زیبایی و مهربانی خدا و قشنگی نماز موجب نشه که ما بحثمون رو آرام آرام پیش نبریم. اولا و به ذات نماز برای خلع تکبر است از دل. ایام فاطمیه هم هست، از سخنرانی قراء حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی استفاده کنم که فرمود نماز رو واجب کرد، اخراجن تکبر من قلوبهم. نماز واجب شده است تکبر را از دلهای ما ببرد. این کلام را امیرالمومنین رو هم امیرالمومنین هم فرمودند. نفرمود نماز بخوانید چون عاشق خدا هستید، نفرمود نماز بخوانید تا عاشق خدا بشوید. بله به مرور نماز خواندن موجب عشق خدا میشه، ولی فعلا میخواد تکبر رو برداره. تکبرم بخواد از دل آدم برداشته بشه اکثرا با تلخی همراهه، و اگر کسی نماز تلخ بود براش یادش باشه که ولی براش مفید هستا.
حالا ممکنه این نماز حلاوت براش داشته باشه.
حالا به مرور بذارید من اینو اول بگم.
شما خودت فلسفه نماز رو میگی.
خب ما این فلسفه نماز رو چرا نباید به بچه‌هامون بگیم؟ بعد از اینکه فلسفه نماز رو گفتیم، بچه متوجه شد باید بیاد در مقابل پروردگار عالم مؤدبانه بایسته، و این مؤدبانه ایستادن ربطی به عاشق او به خدا بودن نداره. این انگیزه ابتدایی به عنوان فونداسیون، به عنوان زیربنای انگیزه او شکل گرفت. بعد میگیم، حالا ادامه میدیم، میگیم مؤدب در خانه خدا ایستادن چقدر زیباست. انسان عاشق خدا نباشه چون خدا رو ندیده، چون شیرینی های با خدا مناجات کردن رو نچشیده، ولی به خاطر معرفت خودش و ایمان خودش مؤدبانه بایسته چقدر زیباست. از اینجا زیباسازی همین
از اینجا شروع میشه.
بله از اینجا زیباسازی همین مفهومی که ابتداعاً تلخه و ابتداعاً لزوماً شیرین نیست رو شروع میکنی. مثل این که به بچه‌مون میگیم که جلوی همسایه با ادب باش، نمیگیم همسایه عاشق به همسایه باش، میگیم بابا من کاری ندارم تو عاشق همسایه نیستی، از ریختش هم خوشت نمیاد، ولی بالاخره همسایه هست ادب رعایت بکن. بعد میگه که چقدر زیباست بچه آدم با ادب باشه. بعد میگه بچه شما میگه اتفاقا من این همسایه رو دوستم دارم. میگه خب فبها و نعمه الحمدلله، دیگه رعایت ادب مشکلی نیست. این درست شد؟
بله.
حالا یه چیزی اضافه کنم، ما ادب رو نگیم بچه‌مون هم اتفاقا عاشق همسایه است، میگه این آقای همسایه همیشه با ما لطف میکنه، مثلا با ما مهربون برخورد میکنه، ما بهش علاقه مندیم، بهش احترام میگذاریم، این ضرر داره یا نداره؟ ضرر داره. چرا؟ چون اون وقت بچه شما این همسایه رو چون عاشقشه و این همسایه آدم خوبیه بره محبت میکنه، یه همسایه دیگه که بد اخلاقه دیگه جلو او بی‌ادبی میکنه، سختش ادب رعایت بکنه،
این آفتش.
پس من باید همین بچه‌م که این همسایه رو دوست داره اتفاقا و تصادفا، یا چون صفای باطن داره همسایه رو دوست داره، یا همسایه مهربانه که دوستش داره و از سر محبت داره به او ادب رعایت میکنه، به اون بچه من باید باز ادب رو یاد بدم و باید بهش بگم ادب اصلا یعنی چی. ادب یعنی تواضعی که شما حتی ممکنه محبتم نداشته باشی ولی باید اینو داشته باشی. لذا در قرآن کریم میفرماید و اما من خاف مقام ربهی، ما از مقام ربوبی باید خوف داشته باشیم. میگه نه آقا اینو نگو من دوستش دارم. خب بخشی از وجود تو ناقص خواهد بود در ارتباط با پروردگار عالم. تو اگر خوف داشته باشی از پروردگار، بعد به محبت بی نظیری میرسی که میشی عارفی مثل آقای بهجت. خیلی ها به این محبت اندک بی خوف خودشون اقتنا کردند و یعنی اکتفا کردند و اجازه نمیدن به خودشون عاشق تر بشن برای پروردگار. این مورد اعتراض ماست.
یعنی اون محبتی که الان موندگاره و خیلی هم ارزشمنده ثمره همون ترسه است، ثمره همون تلخی است که اینا چشیدن.
بله، ثمره این رعایت ادبی است که در مقابل پروردگار دارن. حالا اگر شبهه ایجاد نمیشه، من یه نمونه از زندگی سید مرتضی بگم. ایشون آخر عمرشون برگشتن فرمودن نمازهای منو همه رو قضا کنید. گفتن آقا شما که عاشق نماز بودید اینقدر شیرین نماز میخوندید. فرمود مشکلم همینه، میترسم. این حرف عرفانیه ها، من نمیخوام اینا رو بیاریم تو زندگیمون. کاش ما مثل ایشون نماز بخونیم. میترسم از بس نماز برای من شیرین بود دیگه به خاطر خدا نخونده باشمش. بابا ما باید برای خدا یه حسابی باز کنیم. عاشق خدا هستی الحمدلله، اما عارف به عظمت مقام ربوبی هم باش. ما در نماز نگاه کنیم، در نماز نگاه کن. نماز ایستادن داره، ایستادن مؤدبانه که خشیت درش هست. یه نفر با محاسن خودش بازی میکرد، امیرالمومنین فرمود اگر جلوی همه داشت نماز بخون. حضرت فرمود خب ایشون اگر از خدا میترسید با ریشش سر نماز بازی نمیکرد. فرمود اگه عاشق خدا بود با ریشش بازی نمیکرد.
ترس باز مطرحه،
اون ترسه باید باشه. ترس قشنگی هم هست، با ترس از لولو خورخوره فرق میکنه. شما باید مفاهیم رو زیبا منتقل کنید. ما داریم با پدر مادرها صحبت میکنیم نه با بچه ها. به پدر مادرها این بحث رو جا بندازیم، بعد پدر مادرها اینو قشنگ جا بندازن برای بچه هاشون. به معلم ها اینو بگیم، بعد معلم ها اینو قشنگ جا بندازن برای بچه هاشون. من به معلمش میگم آقا عظمت خدا رو جا بنداز. خب او بره از کلمه شکوه استفاده کنه. میگه بچه ها نمیدونید خدا چقدر با شکوهه. در مقابل عظمتش شکوه رو میذاره کنار عظمت، تلطیف میکنه به بچه، منتقل میکنه. این که ما باید زیبا و دلنشین مفاهیم رو منتقل کنیم اون کار ماست، ولی خود مفهوم رو باید درک کنیم. مفهوم ادب فی نفسه ممکنه توأم با تلخی باشه. ما اینو صریحا بگیم که بچه ما یه وقتی اگه تلخش اومد ترک نکنه نمازو به خاطر تلخی، و بعد اگرم با محبت الان داره نماز میخونه، خب محبت ما میدونیم نوسان داره، کم و زیاد میشه. یه دفعه اگه کم شد چی باید اون موقع این بچه شما رو نگه داره سر سجاده نماز؟ بگه خب محبتم کم شده، ادبم که کم نشده، من باید ادب رو رعایت بکنم. و ادب فی نفسه میتونه تلخ باشه. اگر کسی شیرینی ادب رو چشید میشه جانش، بله، بیشترش هم ببره.
پس رو نماز ادب هست در مقابل پروردگار عالم، و این ادبی وقتی از روی ترسه و ممکن هم هست که تلخی داشته باشه، ولی مهم نیست، باید ادب رعایت بکنه. بله، درسته؟ بله. و شاید هم ثمرش یک شیرینی بسیار موندگار باشه.
قطعاً اینجوریه، قطعاً ثمرش شیرینیه، قطعاً ثمرش محبته. قطعاً وقتی که شما ادب رعایت کردی از خودخواهی خود گذشتی. ببینید شما میخواید ادب رعایت بکنید یعنی دل خودتو نگاه نکن. شما به شما کی میگن آقای شریعتی با ادب؟ وقتی که جلوی دوست و غیر دوست ادب رعایت بکنی. معلومه که شما وقتی که به دوستات میرسی شیرینه برات خوشبش بکنی. حالا قریبه ها رو ممکنه حوصلت نیاد، ولی قریبه ها رو هم اونجوری خوشبش میکنی. چرا؟ چون ادب داری. اونجا میگن که اینشون از فضیلت ادب برخورداره. اونجا ممکنه شما شیرینی خوشبش کردن با قریبه یا با کسی که دوستش نداری در کام شما ننشینه، تلخ باشه برات، ولی شیرینی ادب در کام شما می نشینه. پدر مادرهای محترم بیان شیرینی رعایت ادب در مقابل پروردگار رو در کام بچه‌هاشون بگذارن. نه اینکه به بچه‌ش یه جوری القا بکنه که اگه عاشق خدا بودی نماز بخون، بیا عاشق خدا بشو. خب حالا نشد چیکار باید بکنیم؟ بچه که به این سادگی، یا اون سوالی که اون مادر کرده بودن، من بعد از ایشون احساس می‌شد در سوال بعد از سال‌ها به این زیبایی نماز رسیدن، انس پیدا کردیم. اشاره کردم به مسئله انس. خب بچه ما که فعلا انس پیدا نکرده که، در آغاز ارتباطه. باید راستشو بگیم به بچه های خودمون، و وقتی راستشو بگیم حقیقت ادب که ممکنه تلخی هم داشته باشه باید ذکر کنیم.
بسیار خوب. حالا نکاتی که شما گفتید شاید خیلی مفید باشه برای پدران و مادران، و قطعا بچه ها میتونن استفاده بکنن و مربیان ما. اگر تو یک جمله مجموع این مباحث رو بخواید به بچه ها بگید، امثال کسانی که مثلا 12 ساله 11 ساله سوالاتی که برای ما فرستادن تو رنج سنی هم بودن، اگر شما بخواید توصیه‌ای بکنید با توجه به همین مباحثی که مطرح شد چی میگید؟
دو حالت داره، این بچه ها فلسفه ادب رو تو زندگی درک کردن یا نکردن. اگه درک نکرده باشن پدر مادرها براشون جان انداخته باشن، همون حرفای جلسه اول رو که میتونن مراجعه کنن، گفتیم زندگی تلخه و رعایت ادب معناش یعنی چی، از 7 سالگی جشن ادب برای بچه نگرفته باشن. من اول فلسفه رعایت ادب رو براشون میگم و میگم همه زندگی با دوست دارم پیش نمیره.
خب
رعایت ادب انسانو بزرگ میکنه. بعد از نیروهای نظامی استفاده میکنم، یه چند تا چی میگن رژه نظامی به بچه ها نشون میدم از تلویزیون، میگم بیاد اینجا رو نگاه کنید، بچه ها قشنگه، بچه ها همه لذت میبرن. میدونید یکی از شغلایی که اول بچه ها دوست دارن سمتش برن شغل چیه؟ پلیس بودنه، نیروی نظامی بودنه. از این دیسیپلین خوششون میاد، از رها و یلگی و دلم میخواد خوششون نمیاد، از این خوششون میاد،
میخوان پلیس چوب باشن.
احسن با اینو نشون میدیم، میگیم چقدر زیباست. شکوه ادب رو اول به بچه‌ها منتقل میکنم، بعد میام میگم که بچه‌ها نماز خوندن در خونه خدا ادب رعایت کردنه، از جلو نظام به صف صف الله اکبر تکبیرت الاحرام. اینو که به بچه بگین عین رساله عملیه، عین حکم شرعی به بچه ها یاد دادی با شیرینی، درسته؟
و اینو رعایت میکنن حتی اگر سختشون باشه،
نه اصلا
حتی اگر خسته بشن،
اصلا چون ادب شیرینه براشون، ادب شیرینه برای بچه. از 7 سالگی گفتم و تربیت شروع کنیم، اگر بعدن هم خواستیم این کار رو انجام بدیم میام جبران میکنیم نواقصی که بالاخره جبران کردن یه بحث دیگه است که ما بهش نرسیدیم، ولی ما باید اینو بگیم بهشون. بعد میگم ادب رعایت کردن، ادب رعایت کردن پیش خدا خیلی قشنگه. خب وقت توی کلاس دیگه ای محبت خدا رو سعی میکنم تو دل بچه بندازم، اینجا بچه به صورت مضاعف دوست داره ادب رعایت کنه پیش خدا چون دوستش داره. اگر بچه محبت خدا تو دلش ننشست، حداقل محبت رعایت ادب پیش خدا رو تو دل بچه انداختم و توی زندگی بهش یاد میدم کجاها آدم باید ادب رعایت کنه. مدیر مدرسه میاد، معلم خودش جلوی مدیر میایسته و ادب رعایت میکنه، بعد میگه بچه ها قشنگ بود من ادب رعایت کردم، دیدید شما جلوی من بایستید، من جلوی ایشون 10 سال از من سابقه، بچه ها لذت میبرن، معلم غرورش رو شکسته ایستاده، چه قشنگ بود. بعد از همین ها الهام میگیره، نماز خوندن هم این، بعد میگه کسی نماز نمیخونه این جلوی خدا وای نستاده. آیا این شما جای کودکی خودتون رو به یاد بیارید یا تلخه؟
نه
نه، با این که به شیرینی داری ادب رو میگی، ولی ادب ماهیت تلخی ممکنه داشته باشه وقتی انسان میخواد در بعضی جاها ادب رعایت بکنه، با بی‌حوصلگی ولی رعایت میکنه.
نوع
میگه اصلا حوصله نداشتم پیش مهمونامون بشینم ولی رعایت ادب کردم تا آخر نشستم و ادب چقدر قشنگه و من اون رعایت ادب رو با تلخی انجام دادم، پس چقدر شیرین آدم ادب داشته باشه.
اینجوری نگاه بکنی،
اینجوری میشه تلفیق، این تلفیق رو به بچه‌ها میگه
تعدیل میشه اون نگاه و اون رفتار. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه به تلاوت قرآن برسیم، من یک سوال دیگه و چند تا پیام دیگه رو هم باز هم در راستای صحبت‌های جلسه گذشته روی پناهیان عرض بکنم. پیشنهادی دادن آقای پناهیان، خیلی پیشنهاد خوبی بود. یه وقتایی ما تو تربیت بچه‌هامون یک ضعف‌هایی داریم که اگر نبود این همه سوال به دست ما نمی‌رسید که من چیکار کنم چیکار کنم. پیشنهاد تأسیس یک رشته دانشگاهی در خصوص تربیت فرزندان و مدیریت خانه و خانواده. پیام‌هایی به دستمون رسید، بعضی‌هاش رو من انتخاب کردم می‌خونم خدمتتون. آقای پناهیان گفتن که رشته‌ای در هنرستان و کار و دانش دخترانه وجود داره با عنوان کودکیاری که معمولاً افرادی که از ذریب هوشی کمی برخوردارن و به اصطلاح تنبلن به این رشته میرن. آیا رشته دانشگاهی که شما پیشنهاد تأسیس اون رو میدید هم همین طور میشه؟ یا بیننده دیگری گفتن که با سلام و تشکر، گفتن آقای پناهیان چرا شما که دستی در حوزه ها دارید این رشته تحصیلی رو در حوزه های علمیه ایجاد نمی کنید، حداقل در حد کلاس های متفرقه؟ این انتقادی است که من مادر 33 ساله که 2 فرزند هم دارم و مدت هاست به دنبال چنین کلاس های هستم دارم. باز هم پیام دیگری داریم، گفتن رشته های آموزش زنان که حجت الاسلام پناهیان به اون اشاره کردند و گفتن که وجود نداره، وجود داره، مدیریت خانواده و مطالعات زنان و سوالات بسیار زیادی. حالا من اصل سوال رو میخونم، این پیام هایی بود که در راستای پیشنهاد تأسیس اون رشته دانشگاهی مطرح شد. گفتن که با سلام خدمت آقای پناهیان، در رابطه با پیشنهاد شما در مورد ایجاد رشته‌ای برای مدیریت بهتر خانواده برای خانم‌ها، در هنرستان‌ها رشته‌ای به نام مدیریت خانواده و منزل وجود داره. آیا پیشنهاد شما حرفی متفاوت از این رشته و منابع درسیان است یا خیر؟ اینم نکته است دیگه، یعنی پیشنهادی که شما مطرح کردید چه تفاوتی داره با این نکته؟
الان صحبت می‌کنم قبل از قرآن؟
نه بفرمایید. نه بفرمایید.
مسلماً اون رشته‌ای که بنده دارم عرض می‌کنم اولا میان رشته محسوب میشه، از علوم مختلف باید در اونجا یه تجمیعی صورت بگیره. ثانیاً عمیق‌تر از این چیزهایی است که در هنرستان‌ها مورد بحث قرار می‌گیره. بنده به هیچ وجه اصراری ندارم تو اون رشته آشپزی به خانم‌ها یاد بدن یا بیان خانه آرایی و سفره آرایی یاد بدن. بالاخره سرفصل‌های درسی خیلی متفاوت خواهد بود. با سرفصل‌های درسی مباحث رشته مطالعات زنان که اکثراً مباحث نظری است، کاربردی نیست، هم متفاوته. بنده معتقدم که ما نیاز داریم به آموزش‌های بسیار گسترده با طی کردن برخی از مقدمات نظری برای اینکه مادر بتونه در خانه نقش تربیتی خودش رو اولا نسبت به شوهر خودش ایفا کنه، چون فراغت خانم‌ها بیشتر از آقایونه به طور طبیعی. من حالا نمیخوام این حرف رو اثبات بکنم، ممکنه یه خانمی شاغل باشه، ولی خانم‌ها وقتی شاغل هم هستن گویی از فراغت روحی بیشتری نسبت به آقایون برخوردار هستن، درگیری
ذهنشون کمتره نسبتاً.
یک توانایی خدا به زن داده، خب متناسب با این توانایی به اضافه توانایی‌های دیگه مثل توانایی عاطفی که زن بیشتر داره، نقش او رو در تربیت نسبت به مرد قوی تر میکنه. حتی نسبت به مرد هم همسرش نقش تربیتی داره. خب او برای اینکه این نقش خودش رو بتونه درست ایفا کنه نیاز به آموزش داره. شما ممکنه اسمش رو بگذارید شوهرداری، ولی شوهرداری یک رفتار منفعلانه نیست، یک رفتار مربیگرایانه است. مربی باید باشه برای شوهر خودش. امیرالمومنین نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین فرمود که نعم العون علی طاعت الله، فاطمه زهرا خوب کمکیه برای طاعت خدا. چنین نقشی رو امام معصوم داره به همسر خودش میده. فردای ازدواجشون این پاسخ رو به پیامبر گرامی اسلام دادن. در رشته مطالعات زنان نقشی که مرد میتونه، زن میتونه در تاثیرگذاری و اداره روحی مرد ایفا کنه، چنین بحثی اونجا نیامده. یا مباحث حقوق زن خیلی وقتا اونجا مطرح میشه، یا مکاتبی که تو این زمینه وجود دارن، یا احیانا اگر سالم باشه سرفصل‌های درسی نقد فمینیسمه و مباحثی از این قبیل. اما در مورد نقش مادری و اینکه اصول تربیت فرزند، اصول مشاوره آموزشی دادن به فرزند، اونجا چنین نقش‌هایی که خاص مادری است دقیق تبیین نمیشه.
اینا در واقع میشه سرفصل‌های این رشته.
بله، سرفصل‌ها و عناوین دروس این رشته باید بسیار عمیق باشه. اینکه فرمودن بعضی از کنذهن‌ترها مثلا میرن تو بعضی از رشته‌های هنرستانی، یقیناً اینجا کنذهن‌ها نمیتونن بیان، چون این رشته‌ای نیستش که آدم با ذهن غیر هوشمند بتونه این مباحث رو تحصیل بکنه. مطالعات دینی گسترده لازم داره این رشته. بله، بنده اینجا عرض میکنم برای ایجاد چنین رشته‌ای شاید نیمی از سرفصل‌هاش باشه که کتاب درسی مشخصی نداره و باید کتابش توسط اندیشمندان حوزه و دانشگاه
تدوین بشه.
بله، تدوین بشه، تولید بشه. ما همین مباحثی که در علوم تربیتی هست، در روانشناسی تربیتی هست، در روانشناسی اجتماعی هست، اینها رو باید باید تغییرها و تبدیلهایی ببریم توی اون رشته دانشگاهی که عرض کردم به بانوان محترم ارائه بدیم. زحمت داره. اگر کتابهای درسی چنین رشتهی موجود بود و تولید علم به قدر کافی برای چنین رشتهی شده بود، رشتهش هم راه می افتاد. هم حوزه در این زمینه کم کاری کرده و آگاهی های پراکندهی که در این زمینه وجود داره رو کمتر منسجم کرده و تدوین کرده به عنوان متن آموزشی، هم دانشگاه. لذا باید مادری به عنوان یک شغل شریف دیده بشه در آموزش عالی کشور و برای اینکه کسی بتونه نقش مادری رو و همسری رو درست ایفا بکنه، این توانمندی ها به خوبی به افراد منتقل بشه. مثلا در حد یک کاردانی، در حد یک مقطع کاردانی در این رشته کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باید علوم تغذیه به مادران یاد داده بشه، نه اینکه مادر بره آشپزی بکنه. در هنرستان آشپزی یاد میدن، خب بله اون آشپزی رو به آقا هم یاد بدن، من اصلا دنبال نیستم زن رو بفرستم سراغ آشپزی، ولی علم تغذیه رو داشته باشه. این چرا ما به زن میگیم علم تغذیه داشته باشه بیشتر از مرد؟ چون توانایی زن در درک جزئیات و کنترل جزئیات بیشتره، و وقتی شما بخواید در امور تغذیه بدونید چه گیاهی مناسب بچه‌هاتون هست، طبع بچه‌هاتون چگونه است، در طب سنتی الان دانشگاه ها هم طب سنتی را انداختن، چه حرفای عمیقی میزنن، حرفایی که مادرها هم باید بدونن، آقا نقش عسل چیه، نقش نان چیه، نان رو چرا باید با سبوس خورد. اینا مجموعه ای از آموزش هاست که بسیاری از مادرها خودشون دارن به عنوان مطالعات عمومی اینها رو ازش استفاده میکنن. چه اشکالی داره ما اینها رو مجموعهشو در یک جای آموزش بدیم، جامعه سالم تری داشته باشیم؟
خیلی از پدر و مادرها نمیدونن چگونه برای فرزندانشون دوست انتخاب بکنن.
بله دقیقاً، اینها
مسائل میتونن انتخاب بکنن یا نه،
مسائل مربوط به دوران بلوغ باید به مادرها آموزش داده بشه. حالا چرا به مادرها عرض میکنم؟ مادرها توانایی بیشتری دارن، هر کی توانایی بیشتری داشت مسئولیت بیشتری هم داره. ضمن اینکه در جامعه ما اکثر مادرها اوقات بیشتری رو در خانه هستن و با بچه‌ها دارن سپری میکنن، این هم یک واقعیته و ما باید این واقعیت رو متناسبش برنامه‌ریزی بکنیم. این جور موارد رو اگر ما به اصطلاح مورد آموزش قرار بدیم در یک مجموعه، وقت مادران با سوادی برای مادری کردن خواهیم داشت.
خیلی اتفاق خوبی میفته آقای پناهیان، ولی اینکه این ذهن، این در واقع پیشنهاد به ذهن شما رسید، پیشنهاد تأسیس این رشته، ناشی از چی میشه؟ یعنی چه نقصهایی شما تو سیستم تربیت ما دیدین که این پیشنهاد تأسیس این رشته رو دادین؟
حوزه های علمیه از قدیم زیاد خودشون رو مسئول اداره جامعه که نمیدونستن، بعد از نظام جمهوری اسلامی حوزه ها چنین مسئولیتی پیدا کردن. طبیعی ما کتب وزین و تدوین شده ای برای آموزش دختران جامعه که حوزویان این رو تنظیم کرده باشن در طول تاریخ نداشته باشیم، چون حوزه که جامعه رو اداره می کرده. حوزه کم کم متخصصین رو در رشته‌های مختلف تربیت کرده که این متخصصین باید حالا تازه بشینن ثمرات توانایی‌های خودشون رو در تدوین محتوای چنین رشته‌ای فراهم کنن. در دانشگاه هم چون دانشگاه بر اساس نگاه غربی، که بالاخره نگاه غربی معلومه چه نگاهی است، ابتداءً تأسیس شده، چنین فکری صورت نگرفته. حوزه چون مسئولیت نداشته اقدام نکرده، دانشگاه چون احساس نگاه دیگری داشته به زندگی این اقدام رو انجام نداده. خب برای مادری در غرب نقش چندانی قائل نیستن که به عنوان یه شغل ارزشمند حساب کنن که براش رشته تأسیس کنن ما از اونا پیروی کنیم،
یک نقش مؤثر.
بله اکثر این رشته، من الان برای تقریب به ذهن، یکی از بستگان ما رشته هتلداری میخونه، الان کاردانیشو خونده، امتحان داده، رفته کارشناسی میخونه. بهش گفتم خب تو چی میخونی اونجا؟ سرفصلاشو میاره. خب من اونجا تأسف میخورم، میگم مادری کردن که از هتلداری کردن خیلی پیشرفته تر، خیلی عمیق تر، خیلی عالمانه تر، خیلی انسانی تره. حیات و ممات چند نفر انسان به این مادر بستگی داره. آقا خانوم ها برای اینکه مردشون قدرت مدیریتش افزایش پیدا کنه چجوری باید باش برخورد کنن؟ مادرها بچه‌هاشون رو میخوان شوهر بدن، نمیدونم زن بگیرن برای بچه‌هاشون، چجوری باید آدم شناسی بکنن؟ کدوم یکی از این آگاهی ها رو مادرها دارن؟ همه با یه حس طبیعی تو این زمینه اقدام میکنن و اشتباهات فراوانی که انجام میگیره. دانشمندان حوزه و دانشگاه موظفن که بیان این رشته رو تأسیس بکنن. آقایون مشاور روانشناسی با 100 نفرشون در یک جلسه همایشی صحبت میکردن که خب من مشاور هستم، روانشناسی خوندم، میخوام مشورت بدم مشکل برطرف بشه. خب شما چه فراوانی سوال هایی که از شما میشه و مشکلاتی که پیش میاد کدوم ها هستن؟ از این 100 تا 20 تاشون فراوانتر از دیگران هستن. من تو مشاوره ها، تو جلسات مشاوره که قدیم بیشتر وقت داشتم مینشستم، 70% سوال ها شبیه هم دیگه است. این 70% آدم در یک مجموعه قرار میده، مجموعه آموزشی، یا ما یه رشته اینجا تأسیس کردیم، اون چیزایی که مبتلا به هست ما نوشتیم، شما بیاید مبانیشو مختصر بخونید، کاربردش هم بخونید، توانمندیتون برای ایفای نقش مادری و همسری افزایش پیدا کنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی بود، ان شاء الله دوستان عزیزمون هم استفاده کرده باشند و تو این لحظه لحظات مفیدی رو سپری کرده باشن. بارها تو صحبت‌های جو پناهیانشون اشاره کردن به نقش کلیدی مادران، حتی الان هم در صحبت‌هاشون این نکته مشهود بود. آیا پدران نقشی ندارن یا اگر دارن نقششون تا چقدر پررنگه و تا کجا؟ ان شاء الله در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. امروز صفحه 563 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 13 تا 26 سوره مبارکه ملک. با مخواهش می‌کنم چنل بفرمایید.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگیتون منبر به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر جای پناهیان داشته باشیم. خواهش میکنم.
بله، آیه آغازین این صفحه یکی از مفاهیمی است که ما حتما باید به فرزندان خودمون آموزش بدیم. از مفاهیم کلیدی و اولیه هم هست. چیزی رو پنهان کنید در سینه های خودتون، آرام صحبت کنید یا علنی صحبت کنید. خدا انه علیمون به ذات صدور، خداوند متعال آنچه در دل پنهان می کنید و خبر داره. یکی از مفاهیم بسیار کلیدی است که باید به فرزندانمون حتما آموزش بدیم از این صفحه این درس رو بگیریم.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. من فقط این نکته رو یادآوری بکنم و تذکر بدم. یک پیامی رو من خوندم که یکی از دوستان از بینندمون برای ما ارسال کرده بودن که گفتن رشته در هنرستان ها هست و معمولا افرادی که از ذریب هوشی کمی برخوردار هستن به اون رشته میرن. این نظر برنامه نیست، نظر یکی از مخاطبین بود که گفتم این رو عرض بکنم و تذکر بدم وقتی خدا نکرد سوء برداشت نشه. در مورد نقش کلیدی پدران می‌خواستیم صحبت بکنیم، خیلی فرصت نداریم، ترجیح میدم صحبت شما داشتم.
بله، بنده هم اجازه بدید درباره اون نکته که الان فرمودید یه نکته اضافه کنم. اینکه کسی حوصله‌اش بیاد درس بخونه یا حوصله‌اش نیاد، این تعیین کننده مقدار هوش افراد نیست. بعضیا هوش بسیار بالایی دارن، حوصله ندارن زیاد زحمت بکشن درس بخونن،
خیلی تلاش نمی‌کنن،
ممکنه برن تو هنرستان، لذا بهشون جسارت نشه که هوش کمتری دارن. بعضا هوش بیشتری هم دارن، عوامل دیگری موجب میشه اینا هوششون رو در جهت درس خوندن به کار نگیرن. و اتفاقا بعضی از افرادی که معمولا ترک تحصیل میکنن، برخی از اینا به خاطر شدت استعدادشون است که ترک تحصیل میکنن، تحمل نمیتونن بکنن فضای کلاسو، مثل بقیه آرام نیستن. حالا اینو بازم اضافه کنم، و اگر مادرها بتونن خوب استعدادیابی کنن بچه هاشونو، بچه خودشو میشناسه. بنده یک بار گفتن فلان درس بچه شما نمرش ضعیفه، گفتم که بچه من استعدادش بالاست، معلمتون خوب درس نمیده. یعنی همین صریح بهشون گفتم. بعد گفتم بیا سر روش بحثش صحبت کنیم. معلوم شد که از رو میخونه توضیح میده. گفتم این بحث علوم انسانیه، بچه من احساس میکنه هیچ مسئله حل نشد، همه چیزایی که شما گفتید واضحه، واضحاته، زحمت نمیکشه برای حفظ کردنش. اینو باید شما طرح مسئله کنید، ذهن بچه رو درگیر کنید، نتونه جواب بده، بعد کم کم به حل مسئله برسید، بعد حل مسئله رو کتاب بخونید. وقت بچه من بدون خوندن همیشه 20 خواهد گرفت. یعنی ما باید استعدادهای بچه‌هامون رو، اینا آگاهی‌هایی است که مادرها باید داشته باشن. طبیعتاً برای یه همچی آگاهی‌هایی یه همچی آموزشی لازم.
باز بازم آگاهی‌هایی که مادران باید داشته باشن. پدران چی؟
بله، در مورد نقش پدران من عرض بکنم، هیچ وقت یک پدر در تربیت فرزندان بی نقش نیست، نقش کلیدی هم داره، نقشش رو مادر هم نمیتونه پر بکنه. ولی چرا ما با نقش مادران تأکید میکنیم؟ که حالا برمیگردم نقش پدر رو هم دوباره عرض میکنم. برای اینکه نقش مادر در تربیت فرزند بیشتره. یک، به دلیل تماس بیشتری که داره. دو، به دلیل رابطه عاطفی. هر کی رابطه عاطفی بیشتری داشته باشه، او بهتر میتونه تحت تأثیر قرار بده شخصیت رو. سه، به دلیل توان روحی که داره. توان روحی مادران برای معلمی و مربیگری بیشتر از آقایونه، انعطاف پذیریش. این سه تا دلیل عمده که نقش مادران رو تقویت میکنه. اگر پدری بخواد نقش ایفا کنه، اولین وظیفش چیه؟ اولین وظیفش اینه که امکاناتی فراهم کنه مادر بتونه نقشش رو خوب ایفا کنه، به مادر آرامش بده، به مادر جایگاه بده. اون جایگاه محبوبیت مادر به طور طبیعی تو خونه هست، ولی پدر وقتی این جایگاه رو تقویت میکنه، دیگه مادر سلطنت خواهد کرد بر قلوب. دقت فرمودید؟ مثل حضرت امام که وقتی دختراشون مینشستن کنار سفره، مادر بلند میشد ظرفی جمع بکنه ببره، تذکر میدادن که بچه ها مادر مادرتون داره بلند میشه ظرف رو ببره شما. خب این یعنی پدر اومده نقش و جایگاه مادر رو تقویت کرده. وقتی مادر راحت میتونه تاثیرگذاری بکنه، پدر همه چیز نریزه سر مادر رو ول کنه بره. برای اینکه مادر بتونه نقش خودش رو خوب ایفا کنه، پدر بیاد زحمت بکشه، بگه خب شما مثلا ظرف شستن اینقدر وقت تو میگیره، مثلا شرایطی داریم که ظرف شستن مانع میشه، مثلا آشپزخونه به قول امروزی ها باز نیست، اوپن نیست، ما بیایم یه ظرف شوری بخریم بذاریم اونجا، شما به بچه‌ها بیشتر برسی. پس حالا مثال حالا بله. که فلانی توصیه که از ظرف شوری بخرید، شاید من اصلا این توصیه رو نداشته باشم و معتقدم تو همون عملیات ظرف شستن کلی ارتباط صورت میگیره، کلی فعالیت جانبی صورت میگیره. پدرها
پس بیشتر نقش حامی رو داره.
نقش اولش میشه نقش حامی و ایفا کننده این نقش که
مدافع جایگاه مادر،
بله تقویت کنه جایگاه مادر، اما نقش خودش چیه؟ عقلانیت بچه‌ها رو پدرها باید افزایش بدن، عزت نفس بچه‌ها رو پدرها باید افزایش بدن، فعالیت بچه‌ها رو پدرها باید افزایش بدن، و مثلا نقش‌های تفکیک شده ای پدرها در ارتباط با پسرها و دخترها دارن که اینا تعریف شده تو روایات ما. کار کردن رو باید به پسرها یاد بدن به صورت ویژه پدرها، و از اون طرف به دخترها محبت بیشتری باید بکنن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اصلا دخترها زیاد نیاز ندارن بهشون کار کردن یاد بدی، بیشتر از همه تو خونه کار میکنن، نمیدونم جمع و جور میکنن، ترتمیز میکنن خونه رو. این خاصیت دختر هست در کلام پیامبر گرامی اسلام ضمن خواص دیگری که برمیشمارن. اما اون توانایی هایی که پسرها باید پیدا بکنند رو پدر خیلی موظفه، خصوصا توانایی هایی که در ارتباط با شغل باید پسرها داشته باشن. پس نقش ویژه‌ای که پدر داره بالا بردن سطح عقلانیت خانه است، همون جوری که سطح عاطفی نقش ویژه مادره. دوباره سوال نکنن که مادر عقلانیت و افزایش نده پدر عاطفه نداشته باشه، نه نقش ویژه شده.
بله خیلی خوب، انشالله اگه فرصت شد جلسه این در موردم باز هم صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون متشکر، تا سلام دوباره.
خداوند خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد، به هرچند خیال کردم گامهایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد، و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر از
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.